بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام برنامه‌های ظاهری و باطنی و عملی و اخلاقی و حالات حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هماهنگ با کتاب خدا قرآن کریم بود. این هماهنگی ارثی بود که از رسول خدا و امیر المؤمنین و مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا به اون حضرت رسیده بود. این که ما در زیارت وارث از وجود مبارک حضرت حسین به عنوان وارث پیغمبر، وارث امیر المؤمنین، وارث حضرت زهرا یاد میکنیم، این ارث طلا و نقره و الماس و باغ و زمین و ملک و خانه و پول نبوده. این ارثی که در زیارت وارث از اون یاد شده تمام کمالات معنوی و ارزش‌های الهی و انسانی بود. رسم انبیاء خدا و ائمه طاهرین و حتی اولیاء پروردگار این نبوده که یه عمری بدون، بکوشن، زحمت بکشن، ثروت سنگینی رو انباشته کنن و بمیرن و اون ثروت انباشته به وارثشون برسه. انبیا و ائمه گرچه هر کدام شغل درآمدزایی رو داشتن که به بعضی از شغلهای انبیا در قرآن اشاره شده، درباره شغل حضرت ادریس خداوند می‌فرماید علمناه صنعت لبوس، صنعت لباس دوزی به ادریس تعلیم داده شد. با نظر خدا و کمک حضرت من به احتمال قوی اختراع سوزن، نخ، شکل دادن به پارچه کار حضرت یونس بود. این تحول کوچکی در حیات بشر نبود. انسان‌ها برای لباس از پوست حیوانات استفاده می‌کردند. حضرت یونس بود که نخ رو درست کرد، سوزن رو درست کرد. پارچه بافته شد، دوخت لباس رو او شروع کرد. بعدم به صورت خیاطی در زندگی بشر در اومد و در مسئله پوشش، دوخت و دوز، بافت تحول قابل توجهی پیدا شد تا سر از صنعت پارچه بافی و دوخت و دوز زمان ما در او بود. با این شغل نو و درآمدزا حضرت ادریس اهل تکاثر نبود. این لفظیه که در قرآن کریم آمده که پول رو هم دسته کنه، انبار کنه، صندوق بذاره، مطابق زمان خودش هزاران دینار طلا و نقره رو روی هم جمع بکنه و بمیره، به وارث مفخور و بیکار و بیار و کم تقوا این ثروت هنگفت برسه و وارثش هم در عیش و نوش یا به باد بده یا او هم ثروت به ارث برده رو ده برابر کنه و بمیره به بعدی ها برسه. اگر اهل تکاثر بود که پیغمبر نمیشد، معصوم نبود، عبدالله نبود، پروردگار عالم در قرآن مجید به انباشته کنندگان ثروت چند بار حمله سختی کرده، قبولشون نداره، دوستشون نداره، اونها رو طمعکار بخیل میدونه، طمع دارن برای اندوختن ثروت سنگین، بخیلن از خرج کردن. این دوتا عیب بزرگه که در انبیاء خدا و ائمه طاهرین نبود. علاوه بر این که در سوره مبارکه آل عمران و در سوره مبارکه توبه بخیل رو یبینن اهل دوزخ میدونه، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. یکنزون یعنی انباشته کردن ثروت، کنز یعنی جمع کردن و رو هم گذاشتن. اینایی که جمع میکنن و انباشته میکنن علاوه بر طمع و بخل متکبرم میشن، خودشونو از دیگران جلوتر میدونن. علاوه بر این به خاطر ثروتشون خودشونو صاحب نظرم میدونن، خیال میکنن چون خیلی پول دارن در همه چی باید نظر بدن و فکر میکنن نظرشونم درسته، فکرم میکنن همه باید قبول بکنن، فکرم میکنن به خاطر ثروتشون هر جا وارد شدن همه باید تموم قد بلند شن، فکر میکنن باید به همه فخرم بفروشن. پیغمبر میفرماید سلام کردن به این جور آدما به خاطر ثروتشون یک سلس دین سلام کننده رو نابود میکنه. انگار خداوند متعال ثروتمندان رو، ثروتمندانی که ثروت رو انباشته کردن، کنار درخت دین مردم آتیش میدونه، که میگه نزدیک شدن به اینا یک سلس دینتون رو نابود میکنه. نعوذ بالله تعالی. نمیشه گفت ادریس که یه پیغمبر بوده، طمعکار بوده، بخیلم بوده، مغرورم بوده، فخر فروشم بوده. اینا اوصاف شیطانه. پیغمبران خدا قانع بودن، اهل سخاوت و جود بودن، متواضع بودن، خاکسار و فروتن بودن و ثروتی که به دست می آوردن به فرموده پیغمبر اکرم به اندازه خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب خرج میکردن، بقیهش هم از طریق کار خیر به خدا برمیگردوندن. اگر هم برای ورثه اونها چیزی باقی میمون، خونه بود که توش زندگی میکردن. همین یک کاری هم میکردن که وارثانشون در زمان حیات خودشون نون خودشون رو درارن. وارث بیکار نداشتن، وارث بیار نداشتن، وارث معتاد نداشتن. زمان خودشون مستقل میشدن. ابراهیم زنده بود و اسماعیل مستقلن نون خودشو در می آورد، سر سفره باباش نبود. این یکی از آیاتی که پیغمبری رو خداوند متعال شاغل شغل میدونه، ولی یه انسان بی طمع، بی بخل، بی تکبر، بی فخر فروشی و بدون اینکه ثروتی رو رو هم انباشته کنه. انباشته کنندگان ثروتی که خواسته های پروردگار در کنار ثروت به کار نمیگیرن، طبیعتا طمعکار میشن، بخیلم میشن، متکبرم میشن، بعدم میشن اهل جهنم. نکنه خدا در این آیه کافران ثروتمندو میگه؟ بیدینهای ثروتمندو میگه؟ نه، خیالتون راحت باشه. روحانی واجد شرایط سر شما رو کلا نمیذاره و آیات قرآن رو مطابق میل شما معنی نمی کنه. آیات قرآن رو برای خوش آمد شما معنی نمی کنه. اون معنی میکنه این معنایی که در بطن آیه است، میخواد حرف خدا رو به مردم برسونه. کاری به این نداره شما خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، دعوتش بکنیم یا دعوتش نکنیم. یه وقتی تهران یه جا منو دعوت کردن، یکی از دوستان منم با من اومد، انا بود 10 روز منبر دارم. منبر اولو که رفتم اومدم پایین، بیرون که اومدیم به دوستم گفتم یا فردا یا پس فردا این بانی منو جواب میکنه. و چرا؟ خودم من بهش وعده داده بودم بیام، ولی بعدم تحقیق شد دیدم که این خیلی ثروتمنده و به اندازه ثروتش هم اهل خدا نیست. نمیدونم این روزه رو برای چی میخونه. الان شب جمعه است، بعضیا یه خونه دارن تو تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، 5000 متر ماشین دارن، 100 میلیون کارخونه دارن، 40 میلیارد. غروب شب جمعه که میشه 1 کیلو خورما میخورم به رانندهشون میدم، میگم ببر در مسجد بده شب جمعه از خیرم وات بکنم. پیغمبر اکرم به این جور خیرات میخندید و میگفت این ثروتمندان خودشونو دارن مسخره میکنن. تو وظیفت 1 کیلو خورما یا 2 تا شکلاته؟ اینو که یه آدم کارگرم میتونه انجام بده. تو وظیفت اینه با این ثروت شب جمعه 10 تا جوون و با زنش رو ببری محضر، 10 تا خونه به نامشون کنی. وظیفت اینه شب جمعه بدهی 30 نفر رو که زیر بار بدهی کمر خم کردن بدی. وظیفت اینه 50 تا دختری که 2 سال از عقدشون داره میگذره جهاز کامل بدی که پدر مادر دختر اینقدر خجالت نکشن، تو خلوت عشق نریزن. 1 کیلو خورما خیرات در راه خدا. کدوم خدا؟ خیلی بلای بدی آدم وظیفشو گم کنه، مسئولیتشو گم کنه و بعدم یه کار مسخری انجام بده و خودشو قانع بکنه که ما جزء منفقین هستیم. شاه گفته بود همه خیاطا رو برگیرین بیارین من ببینمشون. دیدن یه پالوندوز هم قاطی خیاطا داره میره، جش گفتن آقا کجا؟ اینا لباس میدوزن با مود، کوچه‌الوار میدوزن، اینا پالتو میدوزن، جلیقه میدوزن، 20 سال اینا زحمت کشیدن. شاه گفته خیاطا بیان نه پالوندوزا. گفت بالاخره ما یه جوالدوز دستمون از سوزن گنده تره، ما هم کوک میزنیم. آقای کوک زدن پالون کجا؟ کوچه‌الوار 100,000 تومانی دوختن کجا؟ با 100 میلیارد تومان ثروت 1 کیلو خورما میاره سر قبرستون یا تو مسجد؟ که بله ما هم جزوه گروه انبیا و ائمه هستیم که در راه خدا انفاق میکردن.
گفتم من این منبر اول همه حرفای خدا رو آماده کردم درباره ثروت و ثروتمند بزنم. فعلا امروز یه ساعتش رو زدم، فکر نمی کنم این دعوت کننده طاقت بیه، فکر نمی کنم. روز دومم منبر تموم شد، دیدم صاحبخونه دعوت کننده سنگین برخورد کرد با من. به رفیقم گفتم نصف تصمیمش درست شده که منو بیرون کنه، یه خود دیگه مونده فردا. خدایا تو شاهدی، فردا روز سوم که منبر تموم شد اومد دم در گفت آقا برای این روزه نذر ما تموم شده. گفتم از روز اول میدونستم، بعد همون روز میگفت. ما کلا سر شما نمیذاریم که آیات قرآن رو به میل شما تفسیر بکنیم یا جوری معنی بکنیم که خوشتون بیاد. نه، ما نونخور شما که نیستیم. ما باید یه منبری بریم که قیامت پروردگار برای منبرمون دادگاه تشکیل نده. ما به خاطر دعوت کنندگان و ثروتمندانی که شرکت میکنن و وکیل و وزیری که پا منبر میان صرف نمیکنه جهنم بریم. ممکنه این آیه مال کفار و بیدینا باشه، اما شما متن آیه رو ببینید، مربوط به هیچ کافرینی، مربوط به هیچ بیدینی هم نیست. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. کافر که خدا رو قبول نداره که بیاد فی سبیل الله پول بده، اصلش رو قبول نداره. کافر که پیغمبر و قرآن رو قبول نداره که کارش فی سبیل الله باشه. فی سبیل الله مال آدمایی که میگن خدا و قیامت و پیغمبر رو قبول داریم. انفاق هم یه تکلیف شرعیه. کافر دین رو قبول نداره که احساس تکلیف شرعی کنه. آیات مربوطه به کفار جای دیگه قرآنه. کسانی که ثروت انباشته میکنن و از این ثروت در راه خدا هزینه نمی کنن. راه خدا همین هایی که مثل زدن، یتیم، دختر بی جهاز، مریض بی پول، بی خونه است، زمستون لنگه بخاریه، مسجد خراب شده تو محل، احتیاج مردم به یه درمونگاه در یه منطقه فقیر نشینه، اینا فی سبیل الله. ولا ينفقونها فی سبیل الله، دسته میکنن و میمیرن. پیغمبر من که با اینا حرف نمیزنم، تو از قول من به اینا اعلام کن. فبشرهم به عذاب علیم، که عذاب دردناکی در بعد مردنتون در انتظار شماست. فبشرهم به عذاب علیم، انبیا که اهل انباشته کردن ثروت نبودن، که نعوذ بالله بگیم تو اونام کسی بوده که خدا بهش بشارت عذاب داده. همشون شغل داشتن، چه انبیا چه اولیا چه ائمه طاهرین، ولی درآمدشون رو برای خودشون به چهار قسمت تقسیم میکردن، اونم در حد طبیعی نه در حد اسراف. یه مرکب در طبیعی، هیچ وقت امیرالمومنین مدینه یا کوفه نمیرفت یه اسبی رو بخره 2,000,000 تومان. یه اسبی رو میخرید که بتونه تا سر کاراش بره و برگرده. یا اگه شمشیر برای جنگ میخرید دیگه دست طلا که نمیخرید. اهل خدا امروز هم این نیاز به ماشین داشته باشن، در یه حد شأن و طبیعت خودشون پول ماشین میدن. یه بخشش هم صرف مسکن میشد، اما نه مسکنهای اونچنانی. دیروز یه نفر بهم گفت، شناختم هم طرف رو، ارتباطی باش ندارم، هم میشناسم، گو یه خونه خریده خودشه و زنش، سنش هم تو مرز 80 سالگیه. میگو چند رو پیش یه خونه معامله کرده بره توش بیشینه، به نزدیک 6,000,000,000 تومان. میگو نزدیک 80 سالش هم هست که فکر میکنم امرو فردا به امید خدا تابوتو میارن در همون خونه. چند سال میخواد تو این خونه 6,000,000,000 تومانی بمونه؟ چه جور دیوانه شدن یه عده دیوانه. یه استادی بود در تهران اواخر حکومت ناصر قاجار که بسیاری از بزرگان دین ما در تهران شاگرد او بودن، به نام میرزای جلوه. پدرش اهل اصفهان بود، خودش هم تهران بود. زندگیش تو مدرسه صدر تهران بود، جلوخون مسجد بزرگی که زمان فتح‌علی‌شاه ساخته شده. عجیبم تاجرای بازار تهران بهش ارادت داشتن و تا شبی که از دنیا رفت از یک تاجر تهران 1 متر پارچه و 1 تومن پول قبول نکرد. هر کی هر چی براش می آورد می گفت خدا رسونده، نیاز نداره. توی حجره طلبگی زندگی می کرد، ازدواج هم نکرد. می گفت حق زن بر شوهر حق عظیمیه، من طاقت ادا کردنشو ندارم. من باید به عواطف زن، به غرایز زن، به خواسته های مشروع زن پاسخ بدم طاقتشو ندارم، قدرتشو ندارم. من اگه زن بگیرم و حقوق زنم رو ادا نکنم باید قیامت برم جهنم. خب اینجا سختی بیزنی رو میکشم، جهنم نرم. اما اینکه زن بگیرم هر رو اوقات تلخی، هر رو دعوا، هر رو جنگ، هر رو کتک، هر رو از خونه برو بیرون، هر رو بد و بیرا به پدر مادر زن، این اعمال بدتر از حیوانات ما تو کتابا ندیدیم. تو حیواناتی هم که باشون سر و کار داریم، مرغ، خروس، اردک، کبوتر، که نر با مادش اینجور رفتار بکن، اونا رفتارشون با ماده رفتار اخلاقیه، رفتار عاطفیه، یه رفتار با سلامتی. کارایی که تو ما مرد و زنها هستش تو حیوانات نیست. اینا من در وردی ما جنس دو پاست. کل زندگیش یه اتاق مدرسه بود، یه لباس تنش بود دو دست برای عوض کردن، ثروتمندان که می اومدن پیشش چیزی بدن به قدری با آقایی باهاشون برخورد می کرد، می گفت من نیازی ندارم به من پول بدید، من 60 سالمه، خدا نون و نمکشو به هم داده، چند سال دیگه هم که زنده هستیم میده، کی گفته برای من پول بیاری؟ محل نمیذاش. این که حالا جلوی اینا گردن کش کنه، دولا و راست بشه، تر و خوش بشون بکنه، نه. یه روز اومد لبه حوض وضو بگیره، همینجوری که نشسته بود داشت دستشو با آب حوض مدرسه میشست، اون وقت لوله کشی نبود، آب قنات بود تهرون تو حوضای خونه ها، زار زار شروع کرد گریه کردن. خود صدای گریهش و طلبه ها شنیدن، یه طلبه شاگردانش دوید اومد گفت حکیم، چون تو تمام آخوندهای زمان خودش در علم حرف اول رو میزد، گفت حکیم خبر بدی بهتون رسیده؟ گفت نه. مصیبتی اتفاق افتاده؟ گفت نه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت امروز تو حجرم نشسته بودم، 20 کتاب بیشتر نداشت، گفت داشتم کتابا رو تو تاخچه نگاه میکردم و خودم رو بررسی میکردم، دیدم به یه دونه از کتابا دلبستگی دارم، گریه میکنم که بعد 60 سال هنوز من دوچار دیوانگیم، منو که میخوان ببرن دفن کنن این کتابو که با من نمیارن تو قبر من، من باید این کتاب جدا بشم، چرا دوست دارم این کتاب؟ معلوم میشه هنوز من دیوونم. اگه مرحوم جلوه خودشو به خاطر دلبستگی به یک کتاب دیوونه میدونست، اینایی که ده تا کارخونه و هزاران متر زمین و میلیاردها تومن پول دارن، اینا رو باید چی گفت؟ که کاری هم برای خدا نمی کنن. امام حسین وارث پیغمبره، وارث امیر المؤمنینه، وارث فاطمه زهراست. یعنی از این سه نفر تو مدینه 60 مغازه ارث برده، 6 پاساج بهش رسیده، 10 باغ رسیده، 8 کارخونه رسیده. ارثی که از اینا به ابی عبدالله رسید این بوده: هماهنگ بودن در تمام برنامه‌های ظاهر و باطن و اخلاق و عمل با قرآن. ارث با قرآن زندگی کردن به امام حسین رسید. همین. حرفم تمام. این بحث رو به مناسبت شب جمعه ارائه دادم که شب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. خواهر با یه دنیا ادب آهسته آهسته داره میاد به طرف گودال قتلگاه. چرا نمیدوه؟ چرا تون نمیره؟ چرا آروم و با ادب و با قدمهای وزین؟ برای این که کرارن با دو گوش خودش از رسول خدا جد شنیده بود هر کی با معرفت به زیارت حسین من بره، به هر قدمی که برمیداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده در نامه عملش می نویسن. اومد کنار گودال یه مکسی کرد، با تعجب بدن قطعه رو ارزیابی کرد، چون همه بدن رو قطعه کرده بودن، از همدیگه تشخیص داده نمی شدن که علی اکبر، حضرت قاسم، قمر بنی هاشم، امام حسین، حبیب، زهیر کدومان. با خودش حرف زد، گفتین گلو برید نباشد حسین من، اینی آن که در بر من بوده تا کن. گر این حسین من سر او از چه برسن، و ور این حسین من تن او از چه در بخون. ها یا خواب بودم منو گم کردم ترین، یا خواب بود آن که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گرید که جان سوز نالید می گفت و می گریست که جان سوز نالید، آمد زنجر شای لب تشنگان برو که اندلی به گلشن جان آمدی، بیا خواهرم ره گم نگشده خوش بلشان آمدی، بیا بدن قطع قطع رو روی دامن گذار، رو کرد به مدینه صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما هازا حسین و کم و ربمنون به دها، مقطع الاعضا مسلوب الامام تمرنا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم شهدانا وارحم امامنا، ايد قائدنا وانصر مراجعنا واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا. دوستانی که